ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. منابعی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید می‌کنند. آمریکا 200 نظامی دیگر به سوریه اعزام می‌کند. و چندین کانال پرطرفدار تلگرام در ایران از سوی پلیس فتا از دسترس خارج شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده است که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشتند که CIA انجام حملات مداخله‌جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می‌کند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در واکنش به این گزارش‌ها گفته است اینها همان کسانی‌اند که می‌گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تا موضوع هک شدن ایمیل‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی بررسی شود. روسیه هر گونه دخالت در مسئله هک ایمیل‌ها را رد کرده است. در این باره گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را بشنویم.
الان ساعت 12:01 شب
اتهام دخالت‌های روسیه در سیستم‌های سایبری آمریکا و به ویژه در امر انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور در ماه‌های گذشته همواره موضوع مورد بحث سیاست‌پیشگان، دولتیان و تحلیلگران رسانه‌ها بوده است، موضوعی که پایان ناپذیر به نظر می‌رسد. بامداد آدینه کاخ سفید تازه‌ترین فصل این ماجرا را گشود و خانم لیزا موناکو مشاور رئیس جمهوری آمریکا در مبارزه با تروریسم اعلام داشت که به دستور آقای اوباما بررسی‌های همه جانبه‌ای در زمینه دخالت بیگانگان در انتخابات 18 آبان ماه صورت خواهد گرفت. به گفته خانم موناکو، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از جانب رئیس جمهوری مأمور انجام این دستور شدند. او البته روشن نکرد که نتیجه این بررسی‌ها در اختیار افکار عمومی آمریکا قرار خواهد گرفت یا نه. رسانه‌های آمریکایی روز جمعه بر این نکته تأکید کردند که جامعه اطلاعاتی و امنیتی این کشور پیش از صدور دستور رئیس جمهوری نیز این نتیجه گیری را آشکار کرده بودند که هکرهایی که مورد پشتیبانی دولت روسیه هستند به احتمال فراوان عامل عملیات سایبری در جریان انتخابات آمریکا بودند. باراک اوباما چندی پیش طی سخنانی از احتمال نفوذ بیگانگان به سیستم‌های رایانه‌ای آمریکا سخن گفته و تأکید کرده بود که از جمله سیستم امنیت اجتماعی آمریکا که تمام اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی را از دهه 1960 میلادی ثبت می‌کند و یا سیستم‌های اداری مالیات فدرال و سایر آژانس‌های دولت آمریکا همگی نیازمند بروز شدن هستند. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز موضوع آسیب پذیر بودن سیستم‌های سایبری آمریکا بارها از جانب کاندیداها مطرح شد و در آن هنگام دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به ویژه بر این نکته تاکید کرده بود. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که یکی از نخستین کارهایی که در مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد کرد رسیدگی به سیستم دفاع سایبری کشور و به ویژه بررسی نقاط ضعف سیستم ها خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری منتخب، سیستم سایبری آمریکا ضعف های عدیده ای از جمله در زیر ساختارها دارد. روز پنجشنبه در کنگره آمریکا نیز اعلام شد که قانونگذاران در نظر دارند نسبت به دخالت روسیه در روند انتخابات اخیر آمریکا تحقیقات گسترده ای را آغاز کنند. کاخ سفید اعلام کرده که نتیجه بررسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در مورد هر گونه دخالت بیگانگان در انتخابات آمریکا باید تا پیش از 20 ژانویه آینده و به عبارتی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما در اختیار او گذاشته شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزیر دفاع آمریکا از اعزام 200 نظامی دیگر به سوریه برای کمک به نیروهای کرد و مخالفان حکومت سوریه که با گروه حکومت اسلامی می‌جنگند خبر داد. اشتون کارتر روز شنبه گفت که این نظامیان شامل مربیان نیروهای ویژه، مشاوران و تیم‌های ویژه هدایت خنثی‌سازی بمب می‌شوند. این افراد به 200 نظامی دیگر می‌پیوندند که پیشتر از طرف آمریکا برای کمک به گروه‌هایی که با داعش در نبردند به سوریه اعزام شدند. وزیر دفاع آمریکا که در بحرین صحبت می‌کرد، همچنین حملات روسیه را تنها باعث شعله‌ور شدن آتش جنگ داخلی و تداوم رنج مردم سوریه دانست. در حالی که ارتش سوریه روز جمعه حمله‌های زمینی و هوایی در حلب را برای کنترل کامل این شهر از سر گرفته، 122 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان درگیری‌های سوریه و پایان محاصره شهر بحران زده حلب هستند. ایران، روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
باز هم بمباران شهر بحران زده حلب. هواپیماها و بالگردهای نظامی ارتش سوریه که برای مدتی کوتاه بمباران شرق حلب را متوقف کرده بودند، دیروز جمعه دوباره به حمله‌های خود ادامه دادند. کنترل بخش شرقی شهر حلب در سال‌های اخیر در دست مخالفان بشار اسد بود، اما نیروهای نظامی سوریه با همکاری روسیه، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان توانستند بخش‌های وسیعی از این شهر را در روزهای اخیر بازپس گیرند. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل هم دیروز جمعه با 122 رأی موافق از مجموع 171 رأی به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار برقراری آتش بس در سوریه، رساندن کمک‌های بشردوستانه و پایان محاصره شهر حلب می‌شود. این قطعنامه که از سوی کانادا تهیه شده بود الزام آور نیست. به این ترتیب قطعنامه غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با تشدید حمله ها به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب تصویب شده است. مجمع عمومی ملل متحد همچنین با ابراز نگرانی عمیق از وخامت شرایط انسانی در مناطق سوریه به ویژه شهر حلب خواستار فرستادن فوری کمک های بشردوستانه به این شهر شد. بعد از صدور این قطعنامه، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که تصویب این قطعنامه به روسیه و بشار اسد میگوید که قتل عام را متوقف کنید. خانم پاور همچنین به دولت سوریه و متحدانش هشدار داد تا مردم حلب را به آنچه شکنجهگاه توصیف کرد نفرستند. دیروز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که صدها مرد و پسر جوان پس از ترک مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب ناپدید شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه درباره سرنوشت ناپدید شدگان ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت سوریه و نیروهای مدافع بشار اسد عموم مخالفان دولت را تروریست و خرابکار می‌نامند. در جریان جنگ داخلی سوریه در 6 سال گذشته بیش از 250 هزار تن کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در دو هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال ها را هک و از دسترس خارج کرده است. بر این اساس این کانال ها بین 300 هزار تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سالهای گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند. نیروهای امنیتی ترکیه پیمان عارف فعال سیاسی پناهجوی ایرانی را بامداد روز شنبه در آنکارا بازداشت کردند. هنوز هیچ دلیل رسمی برای بازداشت این فعال سیاسی اعلام نشده، اما به گفته سمیرا جمشیدی همسر آقای عارف، پلیس امنیت ترکیه بازداشت آقای عارف را تایید کرده است. پیمان عارف پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا شرایط پیش آمده را چنین شرح داده بود:
الان ساعت 1:01 شب هست به وقت آنکارا، به وقت ترکیه. یه تعداد نیرو آمدن و ادعا می‌کنن که از پلیس مبارزه با ترور هستن، پلیس امنیت، شعبه مبارزه با ترور، و در واقع برای بازداشت من آمدن. من ازشون برگه و دستور پاسپورت رو طلب کردم که در واقع نمیدن و تهدید میکنن که ما در رو میشکنیم و وارد خونه میشیم.
صدای پیمان عارف بود. آقای عارف 5 سال پیش به دلیل آنچه که توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت خوانده شده بود به شلاق محکوم شد. اجرای حکم او اعتراض‌هایی را در ایران برانگیخت و در واکنش آقای احمدی نژاد گفت راضی نبود او شلاق بخورد. پیمان عارف و همسرش به عنوان پناهجو در ترکیه زندگی می‌کنند.
در اتاق بازجویی
بودم یه دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در ادامه توجه شما رو جلب می‌کنم به نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا.
من می‌خواستم درباره جواب به اون سناتور آمریکایی بدم که میگه ایران تبلت تو خالیه. مگه ایران تبلت تو خالیه؟ اون 8 سال دفاع مقدس بس چی بود؟ اون 8 سالی که ایران با کل جهان می‌جنگید چی بود؟ ایران هم به نظر من اشتباه می‌کنن. من مثل کره شمالی بگن که آره داره بمب اتم می‌سازه.
آمریکا فکر می‌کنه وقتی ایران را تحریم میکنه دودش به چشم آقای خامنه ای و نور چشمانش میره و اونها اینقدر پول دزدیدن که تا 1000 سال دیگه شاهانه زندگی میکنن. آمریکا فکر مردم فلاکت زده ایران را بکند، اونها ککشون هم نمیگذد، مردم در به در ایران چه کنن؟
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا برد. باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست، باید اون رکود رو برطرف کرد. باید روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
آقای منتظری، دادستان کل کشور، می‌فرمایند بررسی حساب‌های قوه قضاییه برای نظام هزینه داره. من که والا متوجه نمیشم. تو را به خدا یکی به این آقا بگه شفاف سازی که دستور رهبرم هست چه هزینه‌ای برای نظام داره؟ مگه این که زبونم لال کاسه زیر نیم کاسه باشه؟
از آقای آرش صادقی، این جوان پرشور، خواهش میکنم که اعتصاب قضای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازید. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران، هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارن. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده است رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، به خواست خود از فهرست پیشنهادی برای کابینه آینده کنار کشیده است. آقای ترامپ در بیانیه‌ای تصریح کرده رودی جولیانی جایگاهی مهم در دولت آینده خواهد داشت. با این حال تیم مشورتی تشکیل کابینه دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که رودی جولیانی همچنان معاون ریاست این تیم را بر عهده خواهد داشت. پیشتر گزارش‌ها در خصوص حضور آقای جولیانی در کابینه دولت ترامپ منتشر شده بود. در برخی از گزارش‌ها از رودی جولیانی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای مقام وزارت امور خارجه آمریکا یاد می‌شد. آقای جولیانی از چهره‌های سرشناس عامی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری امسال بود. در ساعت 14:15 به وقت تهران سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. من مرشد قاسمفر هستم. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.